به کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
خب عزیزان شنونده، برنامه مرورگر رو تا لحظاتی دیگه تقدیم شما میکنیم. این برنامه نگاهی خواهد داشت جامع و دقیق به بازار و خبرهای مهم اقتصادی هفته. از شما دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
کاوشی هوشمند در دنیای اقتصاد. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. هم مرور می‌کنیم، هم کشف. مرورگر.
به نام خدا، سلام. روز جمعتون بخیر. چون از صبح جمعه گذشتیم، حقیقتش اینه که اگه قرار بود که بخوابیم و دیرم بلند بشیم، حداکثر ساعت 9 صبح کافیه و الان 10 صبح روز جمعه است و باید تدارک دیزی آبگوشت و در این حال جوجه ظهر جمعه رو فراهم کرد، به خاطر اینکه بتونیم مرور کنیم محبت‌ها رو در کنار همدیگه، مادر و مادر بزرگ، پدر و پدر بزرگ و در این حال دور هم بودن. ما در مرورگر به شما پیوستیم تا حدود 11:30 صبح از رادیو اقتصاد. درست شنیدید، زمان مرور رسیده. مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته کنار هم با شما مرور خواهیم کرد، از خبرهای آرام و پرهیاهو گرفته تا خبرهایی که ممکنه خونسا و مؤثر باشن تو ذهن بچرخند و مدام روی مخ همه رژه برن، مثل تورم 48%. چه رژه‌ای میده. بعضی هم ممکنه که جالب توجه بشه که بخوایم درباره اونها بیشتر بدونیم، مثلا سفر رئیس مجلس به پاکستان، یا درباره رویدادهایی که بالاخره تصمیم نهایی چه خواهد شد درباره صادرات، واردات و و و و. امروز مهمترین خبرهای اقتصادی هفته رو با کامران نرجی خبرنگار اقتصادی خواهیم شنید. بازار طلا که هفته آرام و البته محتاط رو داشت با آقای کشیارایی دنبال میکنیم. از میان اتاقهای بازرگانی به اتاق بازرگانی البرز سر میزنیم در هفته پرخبر و فعالیت‌های بخش خصوصی با آقای داوودی. میکروفون مرورگر رو در حیات دولت هم میچرخانیم و مهمترین اظهارات وزرا و مسئولین پس از نشست هیئت دولت در این هفته رو بررسی میکنیم. و بهنام صمدی از بازار بورس خواهد گفت، بازاری که روزهای خونبار رو هم این بار گذروند. و از دیپلماسی اقتصادی در خلیج فارس، بررسی نتایج سفر به عمان و احیای کمیسیون مشترک با کویت، چشم‌اندازهای تازه در حوزه معدن و اقتصاد دیجیتال و رویدادها و نشست‌های مهم اقتصادی هفته آینده، همه و همه در مرورگر پیش شما شنوندگان خواهد بود و بشنوید ما رو تا 11:30. مهمترین برجستگی این برنامه بی تفاوت نبودن شما نسبت به آن چیزی که پخش میشه هست. پس 30,367 نظر و نقدتون رو بنویسید و یا به تلفن 2265-2525 با صدای خودتون بگین.
مرورگر، خلاصه سازی اخبار و تحلیل های اقتصادی. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. با ما بمانید تا نگاهی دقیق‌تر بیندازیم به اقتصاد این روزها.
ساعت 10:05 است خانم ها آقایان، و همین الان که باتون صحبت میکنیم طلا 10,475,000 تومان هست. دقیقا همین الان طلا هم مثل خیلی الان خوابه، ولی نه، بازارها در کره زمین بیدارن. بریم سراغ تازه ترین و آخرین رویدادهای بازار طلا در گفت‌وشنودی که با متخصص کارشناس این بازار داریم، اونم در هفته‌ای که با فضای آرام و محتاط سپری شده. آقای کشیارای سلام و صبح بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه. منم سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم با افتخار، ان شاءالله که روز خوبی شروع کرده باشین آقای خیرخواه و همچنین شنوندگان عزیز.
آقا روزی که با شما شروع بشه تا آخرش تلاست و میدرخشه و با ارزشه. ان شاءالله تندرست باشید و خوشحالم از گفت‌وشنود با شما. بازارها در هفته‌ای که گذشت به نظر میاد که یه آرامشی رو داشت که خیلی خیلی پرسش برانگیزم بود، یه جوری که نه دلار اجازه جهش داد نه اونس جهانی. در ایران ما داریم به کجا میریم و پیش بینیتون چیه؟
خب همطور که اشاره کردید، بله، ما هفته آرامی رو سپری کردیم. قیمت جهانی طلا اول هفته 4,002 دلار بود و در طول هفته سیر نزولی رو پیدا کرد و تا در تقریبا روز چهارشنبه و اواسط هفته تا 3,962 دلار، حدودا 40 دلار کاهش قیمت رو پیدا کرد و همین تأثیرش رو روی آرامش بازار و کاهش قیمت ها داشت. ولی دیروز با قیمت طلا مجددا با حدود 9 دلار افزایش به نسبت اول هفته به 4,011 دلار رسید و در همین محدوده یک هفته قیمت ارز هم تغییراتش خیلی مختصر بود و خودش یکی از عوامل ثبات بازار بود که قیمت حالا نوسان خیلی جزئی رو قیمت ارز تجربه میکرد. ولی قیمت جهانی طلا سیر نزولی داشت، همطور که اشاره کردم تا 3962 دلار هم کاهش قیمت پیدا کرد. قیمت نقره هم که البته در هفته های گذشته سیر صعودی گرفته بود با کاهش به سطح اولیه خودش برگشت. روز شنبه قیمت هر اونس نقره 48.65 دلار بود. در دیروز هم در آخرین معاملات بازارهای جهانی 48.65 دلار قیمت هر اونس نقره بود. قیمت پلاتین هم تغییری نداشته، هر اونس 1,571 دلار. خب وقتی که قیمت جهانی طلا این نوسانات و این ثبات قیمت رو پیدا میکنه، عامل دوم که قیمت ارز هم بود در بازار داخلی کشور تقریبا یک ثبات نسبی داشت و همین موضوع هم باعث شد قیمت ها نوسان داشته باشه. برای نوسانات طبیعی و معمول بازار که بهش میگیم روال عادی، شوک قیمت و یا التهاب قیمت رو نداشتیم. آخرین نرخام که داد و ستد شد، قیمت سکه تقریبا با 500,000 تومان افزایش همراه بود که اون 500,000 تومان هم افزایش 9 دلاری قیمت اونس جهانی بود که به نسبت اول هفته بود. قیمت نیم سکه هم حدود 400,000 تومان افزایش قیمت داشت، ربع سکه هم 200,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم بدون تغییر بود. طلای آب شده که این روزها هم البته خیلی صحبتاش در رسانه ها و مردم باب هست که قیمت طلای آب شده رو میخوان. اول هفته هر نسبت طلای آب شده 45,460,000 تومان بود. دیروز هم در همین قیمت بود، یعنی 45,460,000 تومان بود. و هر گرم طلای 18 عیار هم که معمولا مبنای معاملات بازار هست، دیروز 10,500,000 تومان بود. روز شنبه 10,500,000 تومان. البته اواسط هفته تا 10,350,000 تومان هم کاهش قیمت داشتیم. حباب سکه در روزهای گذشته با توجه به واگذاری سکه توسط بانک مرکزی یه مقداری سکه حبابش کاهش پیدا کرده بود، ولی مجددا حالا معمولا اواسط ما معمولا حباب سکه به دلیل همین عرضه‌ای که نمیشه یه مقداری افزایش داره. حباب سکه در طول هفته با 500,000 تومان افزایش همراه بود. و اما دلیل آرامش و به نوعی میتونیم بگیم که ثبات قیمت ها چی بوده. خب در تقریبا ماه گذشته، یکی دو ماه گذشته، اتفاقات زیادی در حوزه بین المللی پیش اومده بود. خب بحث جنگ های مختلفی که در نقاط مختلف دنیا بحثش بود، حالا بحث رویارویی آمریکا و چین در خصوص تایوان بود، بحث جنگ ونزوئلا بود، جنگ غزه بود، جنگ اوکراین بود. اینها یه مقداری فرسایشی شدن و یه مقداری اون التهابش گرفته شد. در همون زمان که اینها مطرح شده بود، قیمت جهانی طلا به اوج خودش رسید و تا 4380 دلار افزایش قیمت پیدا کرد. ولی خب با این آرامشی که این شرایط جنگی پیدا کرد و به مقدار دنیا از اون حالت رویارویی با هم دیگه خارج شد، قیمت جهانی طلا با کاهش همراه شد. حالا حاضر هم قیمت ها تقریبا به همین دلیل هست. بانک مرکزی هم اون کنترل لازم رو روی قیمت ارز داشت، فکر می‌کنم قیمت ارز داشت
که روی کنترل قیمت ارزش که پایین نیاد یا بالا نره.
نه ببینید، نگه داشتن در حد،
در همین حدی که رسیده. بله
ببینید الان وقتی که پای، بله این ثبات باعث شد که قیمت ها تقریبا اون آرامش خودش رو داشته.
اینا
هم
کاری که
میشه در هفته آینده ما همین شرایط رو داشته باشیم
ان شاء الله. بسیار خوب. بله همین شکلی که میگید خیلی خوبه. فقط این که اگه سکه طلا جزء مهریه باشه بیچاره کننده است، که به نظرم میرسه پزشکان و متخصصان قلب و جراحان قلب باز باید دلداری بدن به دامادها که واقعا قلب اونا رو مراقبت کنن تا این مراسم بگذره. آقا روز بسیار خوب براتون آرزو میکنم. خوشحال شدم که شنیدمتون. امیدوارم که این قیمت ها که همینطوری هست، امید به پایین اومدنش نداریم خیلی البته، ولی امیدوارم که همگان پولدار بشیم و بتونیم که با قیمت‌های بالا یک رقابتی داشته باشیم. ممنونم آقای کشیرک از کارشناسان و متخصصان بازار طلا و سکه و جواهر. خدا نگهدار. مرورگر. خب بریم سراغ خبرهای اقتصادی. در این هفته چند خبر اقتصادی مهم داشتیم که هر کدومش میتونه روی بازارها و زندگی روزمره مردم اثر بذاره. میخوایم جمع‌بندی کوتاه از مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته داشته باشیم با کامران نجعه، خبرنگار اقتصادی، که برای ما این خبرها رو مرور میکنه و توضیح میده این تغییرات چه معنا و پیامی برای روزهای پیش رو دارن. آقای نجعه سلام و روز جمعتون بخیر.
مروری روشن بر خبرها و رویدادهای اقتصادی هفته.
همکار محترم، مجری خوب رادیو اقتصاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت یکی شنوندگان عزیز این برنامه عرض ادب و احترام دارم و خدا رو شاکرم که یه جمعه دیگه فرصت کردم تا در خدمت شما باشم. ما شنبه رو با تشکیل جلسه مدیریت بحران برای تأمین آب شرب مردم تهران شروع کردیم. بارندگی هم که تقریبا از ابتدای سال آبی جاری تا الان حجمش صفر بوده، یعنی حدود 100% نسبت به پارسال ما کاهش بارندگی داشتیم. سه تا سد مهم، ماملو، لار و حالا متاسفانه سد امیرکبیر کرج هم از هفته گذشته به کف آب رسیدند. به همین دلیل جلسه مدیریت بحران با حضور استاندار و مقامات وزارت نیرو، سخنگوی صنعت آب برگزار شد و مهمترین راهکارها برای مدیریت این بحران تا پایان پاییز طراحی شد. روز یکشنبه زمان بازگشت شرکت‌های هواپیمایی اروپایی به کشورمون بود. خب بعد از جنگ 12 روزه بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی اروپایی به دلایل امنیتی تصمیم گرفتن پروازهاشون رو به ایران و به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به طور موقت قطع کنند، ولی از روز یکشنبه شرکت هواپیمایی اتریشی پروازهای دوره‌ای و منظمش رو به تهران شروع کرد که خبر خوبی برای تمامی مسافران اعزامی از ایران به اروپا یا بالعکس بودش. در این حال آزمایشگاه آلایندگی خودرو با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تهران افتتاح شد. در حاشیه گشایش این آزمایشگاه سنجش آلایندگی خودروهای تولیدی اعلام شدش که تا سال 1406 همه خودروهای تولیدی ایران باید استاندارد یورو 6 رو داشته باشن. البته به تدریج سازمان ملی استاندارد ضوابط اخص این استاندارد یورو 6 رو با شرکت‌های خودروسازی داخلی در میون میذاره. دوشنبه رو با افتتاح 4 تا طرح مهم صنعت آب و برق با حضور آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور، البته به شکل ویدیو کنفرانسی، در شهرهای مختلف شروع کردیم. آقای رئیس جمهور از محل نهاد ریاست جمهوری در تهران به صورت ویدیو کنفرانسی طرح نیروگاه سیکل ترکیبی سهند آذربایجان شرقی رو با ظرفیت 451 مگاوات افتتاح کرد. بلافاصله بعدش تصفیه خونه فاضلاب ربات کریم در استان تهران با ظرفیت 288 هزار متر مکعب در شبانه روز افتتاح شد. طرح انتقال آب از سد تالاقان به تصفیه خونه های تهران و البرز هم آغاز شد و در نهایت شاهد افتتاح 112 مگاوات نیروگاه خورشیدی در استانهای مختلف بودیم که گزارش مفصل اون از سوی آقای دکتر علی‌آبادی وزیر نیرو به رئیس جمهور اعلام شد و رئیس جمهور هم تو همون مراسم افتتاح تأکید کردش که تمامی این افتتاحات در شرایطی صورت گرفته که ما در اوج تحریم ها هستیم و با اتکا به توانمندی داخلی خدمات فنی مهندسی کارشناسان کشورمون موفق شدیم که این طرح‌ها رو افتتاح کنیم. سه شنبه آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور یه جلسه با وزیر جهاد کشاورزی و معاونین این وزارتخونه در تهران برگزار کرد و روند توزیع و عرضه کالاهای کشاورزی مواد غذایی در بازار رو با حضور اینها بررسی کرد. آقای عارف خواستار تنظیم جدی بازار محصولات کشاورزی شد و تاکید کردش که گرانی در این قسمت، یعنی گرانی در روی مواد غذایی پایه برای معیشت خانوارهای کم درآمد بسیار تاثیرگذاره و ما دیگه نمیتونیم شاهد پایین اومدن قدرت خرید این افراد باشیم. قرارداد فروش گازهای مشعل میدان گازی پارس جنوبی هم روز سه‌شنبه در حضور رئیس جمهور میون شرکت ملی گاز و بخش خصوصی به امضا رسید که خب اونم یه خبر خوبی بود دیگه. از این بعد از سوخت گازهای مشعل در منطقه اصلویه جلوگیری میشه و این مشعلها خاموش میشه، اون گازی که اضافه از میادین میاد بیرون و قابلیت استفاده نداره و از مشعلها بیرون میرفت و میسوخت، حالا تبدیل میشه به محصولات دارای ارزش و دوباره در بازار مورد استفاده قرار میگیره. چهارشنبه پریروز جمعی از فعالان صنعت رمز ارز توی نشست خبری اومدن مشکلاتشون رو با خبرنگارا طرح کردن و گفتن که کلن صنعت رمزارز یه صنعت نوینی هستش و دنیا هم اقتصادش داره به این سمت میره که در مبادلات مالی از رمزارز استفاده کنه و اقتصاد ایران هم ناگزیره به این سمت حرکت کنه. انواع رمزدارایی ها، نه تنها رمزارز، هر چقدر دیرتر بریم ضررمون بیشتر میشه، اما ضوابط صدور مجوز برای فعالیت شرکت ها از سوی بانک مرکزی متاسفانه خیلی سختگیرانه بوده، هرچند که صحبت‌های مقامات بانک مرکزی هم شنیدنیه. من خودم با مقامات بانک مرکزی جلایه این دوستان رو منتقل می‌کردم، می‌گفتن بالاخره باید یه جایی روند مبادله پول و ارز پایش بشه، خدای نکرده منجر به زیان مالی سرمایه‌گذاران در این حوزه نشه و طبق قانون مسئولیت پایش و کنترل بازار ارز و پول به عهده بانک مرکزیه. یه ضوابطی هم گذاشتن که همه فعالانی که میخوان تو این حوزه اشتغال داشته باشن باید اون ضوابط رو طی کنند و شفافیت محور اصلی این ضوابط هستش، هرچند که بازار رمزارز کلن یعنی رمزگذاری و مخفیکاری و یه خود مغایرت بین شفافیت و رمزگذاری روند مبادلات هستش که حالا به نظرم مشکل این صنف در جامعه ما با گفتمان بیشتر میانه فعالان صنعت رمز ارز و رمزدارایی با مقامات بانک مرکزی و نهادهای امنیتی کشور برطرف خواهد شد. باید این گفتمان شکل بگیره، دو طرف دغدغه‌هاشون رو با هم طرح کنن تا انشاءالله شاهد گسترش شاخه‌های مختلف صنعت رمز ارز و رمزدارایی در کشورمون باشیم. دیروز پنجشنبه یه اتفاق قابل پیشبینی رخ داد. قیمت جهانی طلا طی هفته‌های گذشته، بلکه بهتر بگم طی ماه‌های گذشته، همواره روند صعودی داشته و هر اونس طلا در بازار جهانی حدود 3 هفته پیش به 4800 دلار رسید. بلافاصله شاهد سقوط قیمت جهانی طلا بودیم. روندش ابتدا ملایم بود، ولی روز پنجشنبه دیروز این روند خیلی شدید شد. قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به کمتر از 3960 دلار رسید که یک سقوط تاریخی برای این فلز گرانبها محسوب میشه. رئیس جمهورم دیروز برای افتتاح چند تا طرح عمرانی و اقتصادی یه سفر کوتاه به سنندج داشتن و از نزدیک با مشکلات مردم استان کردستان آشنا شدند. ضمن اینکه به صورت ویدیو کنفرانسی چند تا طرح عمرانی رو در شهرهای مختلف استان کردستان مورد بهره برداری قرار دادند، دستور رفع مشکلات صنعتکاران و فعالان اقتصادی این استان را هم صادر کردند. استان بسیار توانمندی هستش، استان کردستان ما دارای استعدادهای کشاورزی و صنعتی هستش و حضور آقای رئیس جمهور در این استان نشان دهنده اهمیت این استان برای اقتصاد ملی بوده. خیلی متشکرم از فرصتی که تو این بخش به من دادید. انشالله تو بخش بعدی سعی میکنم مروری داشته باشیم به اخبار هفته آینده.
خلاصه سازی اخبار و تحلیل های اقتصادی، مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. هفته را مرور کن، فردا را بهتر بساز. با مرورگر همراه باشید.
خب وقت شما شنوندگان بخیر باشه. خانم آقایان، متشکرم از همراهیتون که به این برنامه 3036-37 پیام کوتاه میفرستید. از جمله 913-25-89 گفتن که صدای رادیو اقتصاد در اردکان یزد خیلی خرابه، توی سه تا رادیو امتحان کردم ولی درست نشد، لطفا بررسی کنید. اینم برای همکاران و مدیران ما در شبکه و بخش فنی ما که امیدوارم همه جای ایران صدای رادیو اقتصاد به وضوح شنیده بشه. تلفن 2265-2525 هم در اختیارتونه برای اظهار نظر. خانم آقایان، این روزها دوباره صحبت از برنامه تازه وزارت اقتصاد برای تعمیق بازار سرمایه که از قرار جدیتر از قبل هم هست، ولی سوال اینجاست که به این وعده ها میشه دل بست یا نه؟ این تصمیم ها چقدر به نظرتون میتونه روی اعتماد سهامداران اثر بذاره و چه خبرهای این هفته از دل بازار سرمایه بیرون اومد که باید حواسمون بهش باشه؟ برای مرور این بازار به سراغ کارشناس بازار سرمایه میریم. آقای بهرام صمدی، سلام، صبح بخیر.
خیلی خوب، منم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. اول از وعده‌ها بگیم که بعد از دو سه روز که سبز بود قرمز شد، به نظر میاد فردا محل سواله.
بله، همونطور که گفتیم بورس دوباره در کانون توجه‌ها قرار گرفته. هفته بسیار پرخبری رو پشت سر گذاشتیم. شروع هفته با یک عرض اولیه بود، پایان هفته هم با یک عرض اولیه بود و با استقبال خوب سرمایه‌گذاران مواجه شد. هر دو عرض اولیه، نکته بعد این بود که شاخص کل موفق شد سقف قبلی خودش رو پس بگیره، محدوده 3,259,000 واحد. البته روز بعدش منفی شد، اما خب ساعت پایانی چهارشنبه مجدد شاهد رشد تقاضا بودیم. به نظرم میاد که ابتدای هفته رو با رشد تقاضا و مجدد سرسپوشی آغاز بکنیم. و همونطور که اشاره کردیم دوباره شاهد وعده‌هایی هستیم. آقای مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در پس از پایان جلسه هیئت دولت در بین خبرنگاران گفتن که وضعیت بورس خوبه و رو به رشد و برنامه‌های اصلاحی برای تعمیق بورس و افزایش سهم بازار سرمایه تامین مالی ادامه دارد. یعنی به نظر میاد که دولت باز هم یه نگاه ویژه به بازار سرمایه پیدا کرده. امیدواریم که مثل سال 99 مردم ناامید از این بازار خارج نشن. همونطور که از ابتدای عرضم گفتم بسیار هفته پرخبری بود. ما
چرا اینطوری شد؟
دلیل رشد بازار رو می‌فرمایید؟
دلیل این که هم مثبت شد و هم یک دفعه قرمز.
ببینید، خب به هر حال محدوده 3,259,000 واحد یه محدوده روانی بود که در اردیبهشت ماه به سقف رسیده بود. تکنیکالی وقتی که یک مقاومتی شکسته میشه، به اصطلاح میگم با پول بک صورت بگیره. البته نتونست بالای اون عدد تثبیت بکنه. ولی خب روز چهارشنبه آخر وقت شاهد بودیم که مجدد یه تقاضایی اومد، احتمالاً شنبه مجدد دوباره از اون سطح عبور میکنه و بالای اون عدد تثبیت میشه.
بسیار خوب. و پیش بینی چی هست؟ با وعده‌ای که دادن میتونه بازار پا بگیره دوباره، یا یعنی اینکه باید این نوسان‌ها رو به جان خرید؟
ببینید، نوسان که بخشی از ذات بازاره، یعنی نمیتونیم بگیم که جمله کلیشه‌ایه، ولی واقعا نوسان جزء ذات بازارهای مالیه.
بسیار.
و اینکه خب یه سری اتفاقات بنیادین باید رخ بده، مثلا همین بحث انتقال ارز شرکت‌های صادراتی مثل فولاد و پتروشیمی به بازار دوم مرکز مبادله، خب خبر مهمیه که چون یه بخشیش منتقل شده، اون باعث شد شاخص انرژی بگیره و از اون صدور عبور بکنه. خبر بعدی، خب یعنی این عامل بعدی که باعث شد بازار رشد بکنه، خب رشد قیمت‌های جهانی بود، مثلا مس نزدیک 11000 دلار هست الان. خب
بله،
این باعث شد که ما بورس کالا هم معاملات داغی داشته باشیم و روی معاملات بازار سهام هم تأثیر بذاره. و مسئله بعدی آرامش دیگه، به هر حال ما یه جنگی رو پشت سر گذاشتیم 12 روز دیگه، الان آرامش حاکم شده و خب این باعث شد سرمایه‌گذارها بیان با خیال آسوده بیان شروع به خریدش انجام بدن در بازار سهام. و البته خب خروج نسبی از رکود دیگه، ما در دو سه ماه گذشته شاهدیم که اقتصاد تا یه حدی از رکود، حداقل بازارها از رکود خارج شدن، البته نه همه بازارها، مثلا مسکن هنوز در رکوده، ولی خب بازار طلا هم نوساناتش بسیار محدود شده. الان تنها بازاری که عملا نقدینگی داره توش جولان میده بازار سرمایه و بازار سهام هست، ابزارهای متعددی هم وجود داره. البته یه خبر دیگه هم بود که دیروز اومد، موافقت اصولی اولین صندوق طلای صدوری ابطالی رو هم سازمان، یعنی موافقت اصولیش صادر کرده. خب این باعث میشه دیگه معاملات طلا هم 24 ساعته بشه عملا در بازار سرمایه، و این خب باز هم خبر خیلی خوبیه. مردم هر وقت خواستن میتونن عدد بعد 12 شب هم صندوق طلا بخرن اگه فکر میکنن نوسانات رو به بالا خواهد داشت. و خب این هم اتفاق خوبیه. یعنی میخوام بگم بازار سهام الان، در واقع بازار سرمایه الان ابزار متعددی داره. این هفته هم اولین سری خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شد، 30 دستگاه، و خب کشف قیمت شد دیگه. مردم هم لازم نیست مثلا برن با دلال بجنگن تا ماشین بخرن، تو همون تابلو بورس میتونن رقابت بکنن و با هر قیمتی که فکر میکنن مناسبه بخرن، که فکر میکنم یه 400 500 میلیون تومان اون خودرو زیر قیمت بازار در بورس کالا معامله شد.
بسیار خوب، و البته بازار رقابتی شکل میگیره. خیلی متشکرم آقای بهنام صمدی،
هفته خوبی داشته باشید.
شما همینطور، متشکرم،
خدا نگهدار،
خداحافظ.
نگاهی روشن به خبرهای اقتصادی، از خبر تا تحلیل در یک نگاه. هفته را مرور کن، فردا را بهتر بساز. با مرورگر همراه باشید.
خب اتاقهای بازرگانی هم محل فعالیت‌های بسیاری هستند که در این حال در حوزه اقتصاد و تولید و صنعت و تجارت رویدادهای مهمی رو تجربه می‌کنند. این هفته اتاق بازرگانی البرز از نظر فعالیت‌ها و پیگیری‌های بخش خصوصی هفته پرخبری بود. نشست‌ها، بازدیدها و برنامه‌ای که هدف اونها حمایت از تولید و توسعه مسیرهای صادراتی استان البرز بود. برای اینکه دقیق‌تر بدونیم چه اقداماتی صورت گرفته، مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز آقای داوودی با ما همراه هم بیشتر خواهیم شنید. سلام و وقت بخیر.
عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و مجری توامن جناب آقای خیرخواه، تسلیه درد میکنم ایام فاطمیه رو. خیلی خوشحال هستم که خدمت شما هستم.
بشنویم بیشتر.
خب اتاق بازرگانی استان البرز به عنوان نماینده بخش خصوصی و حلقه ارتباطی میان تولید کنندگان و صادر کنندگان و بخش های تصمیم ساز کشور، با توجه به برنامه هایی که در سطح استانی و ملی داره و همچنین نزدیکی به پایتخت، برنامه های متعددی رو در تدوین برنامه های خودش به صورت سالیانه داره که به صورت متداوم و متوالی در برنامه های خودش رویدادهای مختلفی رو تدوین میکنه و به سمت و سوی رویکردهای بخش خصوصی در حوزه گسترش فعالیت‌های اون این موضوعات رو پیگیری میکنه. خب در هفته گذشته یک رویداد بسیار مهمی در حوزه آیین نکوداشت فعالان عرصه تولید و صادرات رو با حضور مهمانان ملی و مسئولان استانی داشته. خب